أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الدرس التاسع، جلسه نهم در مباحثه فقه المسجد که در سال جاری با این باب و این عنوان بحث می کردیم، بحث رو شروع کردیم که ادارت المسجد و نظارت مسجد، اداره و نظارت مسجد بر کیست، که همان بحث تولیت و نظارت، متولی و ناظر. در اینجا اقوال در تولیت و نظارت رو بررسی کردیم، بیان کردیم، مبانی این اقوال رو بیان کردیم که به دو مبنا رسیدیم که از اون دو یکی استخراج می شد سه مبنا، یا بر مبنای ملکیت تعیین متولی یا بر مبنای مصلحت. در این قسمت بحث کردیم، رسیدیم به ادله اقوال، چند قول در اینجا وجود داشت. یکی این که متولی تعیینش علا عادت الواقف، واقف باید معین کند. دوم این که علا عادت الموقوف علی، عاده موقوف علی. سوم علا عادت الحاکم مطلقا، و چهارم علا عادت الحاکم اذا لم يعين الواقف، و پنجم در واقع که از لای همون چهارون در میاد این که تفصیل بین الاوقاف العامه و الاوقاف الخاصه، وقف عام و وقف خاص
تفاوتی درش وجود دارد.
خب اما الاستدلال، فنبدأ بالدليل الأول على القول الأول. آغاز میکنیم دلیل اول از قول اول، آغاز میکنیم ادله قول اول رو، اون هم از دلیل اول. قول اول چه بود؟ که تعیین المتولی و ناظر على عهدة الواقف، تعیین متولی و ناظر عهده واقف است. این آقایان ادلشون اینه، استدل القائلون بالقول الاول، اینا استدلال کردن به ادلت متنوعه، اینا به ادله مختلفی استدلال کردن. منها یکی از اون ادله این است، عبارت است از این قاعدتون فقهیتون معروفه، قاعده فقهیه معروفیست که متخذه از یک روایت، نفس یک روایتیست. استدلال به این قاعده و اون قاعده این است، الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. قاعده این است که وقف بر حسب آن چیزی است که واقفش وقف می کند. الوقوف جمع محلای و الفلام، شامل همه نوع از رحم می شود و همه امور مربوط به رحم می شود، اون گونه که واقف معین کنند. پس بناهن علا ذالک با این استدلال به این قاعده مستدل میخواد بفرماید که از جمله امور مربوط به وقت تعیین متولی و ناظره، که این از جمله احد الامور التي، از جمله اموریه که به شأن واقف قرار گذاشته شده، به عهده واقف قرار گذاشته شده، واقف بیاد مشخص کنه. خب استدلال به این قاعده فقهیه شده. قبل از این که ما بخواییم وارد خود استدلال و مناقشاتش بشیم، اول اشاره کنیم که این قاعده اصلا از کجا آمده. قاعده فقهیه شما مستحضر هستید، جای وقتش اینجا نیست که قاعده فقهیه غیر از مسئله فقهیه است. مسئله فقهیه دلیلش دلیل برای همین مسئله است ولا غیر. اما قاعده فقهیه قاعده است که در مسائل مختلف یک با یا چند باب میشه و به استدلال کرد. یه قاعده تأسیس میشه در یک باب از فقه یا ابواب گوناگون فقه یمکن و استدلال و برها، امکان داره به این استدلال بکنیم. لذا در کتاب های قواعد فقهیه یه بحثی رو دارن آقایان فقها به نام تطبیقات القاعده. تطبیقات القاعده یعنی این که قاعده وقتی بحث کردیم از دلیلش، از معنا و مفهومش، بعد این تطبیقاتش رو برمیشموریم، میگیم در ده باب از ابواب این قاعده به چه استدلال شده. مثل قاعده اصولی هست، قاعده فلسفی، قاعده فقهی هم داریم. یکی در آقای فراوانی هم نوشتن در این موضوع، از قدما، از مرحوم بجنودی که هفت جلد قواعد فقهیه داره تا آقایان معاصرین، قدما که قدیمی ها منظورمون، نه قدمای از فقها ها. و از کنم که کتابای قواعد فقهی هم کتابای جدیدیه، کتاب در قدیم کتاب قواعد فقهی نبوده. در قدیم خود قواعد رو در داخل فقه می آوردن، مثلا شیخ دوزی در مفتودش به قواعد استدلال کرده، اما کتاب قواعد فقهی جداگانه ندارد. اما در دورای اخیر آمدن جمع کردن نوشتن، مرمات به فاضل داره، آجاب به مدارم دارد، مرمات سفری مرد قواعد فقهیه دارد. از کنم که این آقای سیفی مازندرانی ایشان ششم جلد کتاب داره مواد فقه فعال، اینا کتاب های قواعد فقهی است. قواعد فقهی خوبه که این نکته هم بهش توجه کنیم. قواعد فقهی علاقه سنین، قواعد فقهی گاهی قاعده از مجموعه روایات و آیات استخراج شده، از چند روایت چند آیه یه اصل رو استخراج کردن، یه قاعده رو استخراج کردن بهش منصوب میکنن. اما گاهی هم نه، قاعده نص یک روایت، خود همون حدیث آمده تبدیل شده به یک قاعده، چنانچون حدیث کبرای کلی رو بیان میکرده که قابل تطبیق بر صغریات عدیده بوده استش. این قاعده از جمله اون قواعده که از یک روایت برداشته شده، یک روایت شده تطبیق خود اصل و متن قاعده، اون روایت همین خود عنوان قاعده است، الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. این قاعده هم از یک روایت گرفته شده، یک روایتی است که در سه منبع اصلی از منابع شیعی بر اعتبار شیعه نقل شده. به تعبیری این روایتون رواها المشایخ الثلاثه، مشایخ سگانه ما اونو نقل کردن. مشایخ سگانه مرحوم شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف. خب این روایت در کافی این چنین آمده است، روایت هم روایت مکاتبه است، تأمل می فرمایید، روایت مکاتبه هستش، یعنی نامه ایست نوشته شده به امام، امام پاسخ دادن. یک نوع از روایات مکاتبات است. مکاتب هم از زمان پیامبر اسلام فراوان بوده. مکاتب رسول نوشتن برای احمدی میانجی چند جور کتاب داره به نام مکاتب رسول که جمع آوری کردن. من در دوره امیر مومنان اینها بوده، اما دوره بعد برخی از ائمه کمتر شده، ارتباط مباشری بوده، نام نویسی کمتر بوده. اما از زمان امام رضا به بعد دوباره اوج گرفته، هرچی که رو رفته بیشتر شده، خصوصا در زمان امام عسکری، امام هادی، امام عسکری که اینها در حصر بودن خیلی زیاد دور برداشتن این حرکت. مکاتیب فراوانه تو این موضوعه های ائمه معصومین ما، مکاتیب امام هادی، مکاتیب امام عسکری، اینها رو آوردیم. این مکاتبه هم نویسنده نامه جناب محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن فروخ از صفار که ایشون صاحب کتاب اصحاب درجات، صاحب کتاب اصحاب درجات، از اصحاب امام عسکری برشمردن. اما ملاقات با امام عسکری ظاهرن نداشته، جز اصحاب روایته، اما روایت هم روایت مباشری نبوده. روایات فراوان داره، شیخ صدوق هم نقل کرده، کتاب های فراوانی داره، شیخ دوزی در الفهرست کتاب های ایشون رو لیست کرده، فهرست کرده، اما از کنم محضر شما روایت مستقیم نداره، همه روایت با واسطه است. لذا اطلاق اصحاب بودن، صحابه بودن بر جناب محمد ابن الحسن فروخ صفار صاحب کتاب بسار درجه با اندک مسامحه ایست، در تعبیر دقیقی در حقیقت نیست، چون اصحاب یا باید اصحاب روایت مباشری باشن یا اصحاب لقا باشن، یکی اصحاب ملاقات یا اصحاب روایت که ایشون روایت با واسطه داره. از جمله روایاتش مکاتبه با امام عسکریه که ایشان از کنم مهدر شما که مرحوم کلینی نقل میکنه، کلینی فرموده ان محمد ابن یحیا قال چتر بر محض و اصحابنا، در بس کنه جمله روایات از محمد ابن یحیا که ایشان گفته چتر بر محض و اصحابنا الى ابی محمد، بعضی از اصحاب ما به ابو محمد عسکری علیه السلام نامه نوشتن. فلوقف درباره موضوع وقف و ما رویه فیها و آنچه که درباره اون روایت شده در وقف و آنچه روایت شده نامه نوشتن که آقا تعریف چیه، در وقف چگونه باید عمل کنیم. فوقع علیه السلام، امام توقیع فرمودن، فوقع علیه السلام الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها انشاءالله، الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها انشاءالله. کافی جلد 7 صفحه 37 حدیث 4 در باب همون وقوف و صدقات و نحل و ایات کرده اونجا. خب این مکاتبه است که مرحوم صفار نامه، مرحوم کلی نقل کرده که بعضا اصحاب نامه نوشتن. اینجا در کافی بعضا اصحاب ناست، بعضا اصحاب نام هم حدیث رو چه می کند؟ مرسل می کند. این رو بارا عرض کردیم، به ویژه در کافی، در همه جا همینطوره، بعضا اصحاب نا همه جا مرسله، اما در کافی ما تعبیر بعض و اصحاب نا داریم، عدتون من اصحاب نا هم داریم. عده اصحاب در کافی معلومه، وقتی میگه عدتون من اصحاب نا مرسل نیست حدیث. چرا؟ چون عده کافی معلومه چه کسانی هستن، در باش مشیخه ذکر کرده. اما بعد و اصحابنا دیگه حدیث محسنه، مطابق آنچه کافی نمکر محسن است. اما امام در پاسخ فرمودن که وقوف و اخفا به حسب اون چیزیست که وقف می کند آن را اهل و اهلون و کم واقع باشه. هر گونه واقف، هر نظری واقف داشت هم بود عمل بشود، خلاف نظر واقف نباید صورت بگیر. این یک نقله، من سه تا نقلش رو میخونم که تأمل کنید چه تفاوتی وجود داره. آیا اینا سه تا حدیث هم یا یک حدیث هم؟ شیخ صدوق همین روایت رو با تعبیر دیگر نقل کرده، قال در کتاب فقیه نقل کرده، قال کتب محمد بن الحسن الصفار رضی الله عنه الى ابی محمد الحسن بن علی، نامه نوشت آقای صفار به محمد بن الحسن بن علی، ابی محمد الحسن بن علی امام عسکری، فی الوقوف در باره وقف، و ما رو بیافی ها مثل همون قبلی ان آبائه و آنچه که روایت شده از پدرانش. و آقا پدرانتون به شما چه میفرمایید در باره وقت؟ فوقع علیه السلام، امام دوباره توضیح فرمودن اینجا در این روایت الوقوف و تکون علا حسب ما یوقف و اهلها انشاءالله، الوقوف و تکون علا حسب ما یوقف و اهلها انشاءالله. این حدیث متن شیخ صدوقه. اون چی که شیخ صدوق نقل کرده اندک تفاوتی با کلینی دارد. یک تفاوتش اینه که در کسی که نامه نوشته کاتب نامه مشخصه و ابو اصحاب نیست، محمد بن حسن صفاره. شیخ صدوق از محمد بن حسن صفار نقل کرده. نکته دوم در متن حدیثه. در متن حدیث دو تا تفاوت وجود داره. تفاوت اول اینه که الوقوف تکون و علا، در نقل کلینی تکون رو نداشت، اینجا تکون رو داره. در نقل فرق دوم، در نقل کلینی علا حسب ما یقف و ها داشت، اما اینجا ما یوقف و ها اهلها، اینجا یوقفوه اونجا یقفوه. مستقر است یقفو ثلاثی مجرده، صیغه ثلاثی مجرده، اما یوقفو از باب افعال است و الا بقیه شیگه تفاوتی در اینجا ندارد. خب اینم داشته باشید با این تفاوت تا ردیجه چند رو کنم. نقل سوم نقل شیخ طوسیه. شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، در استفسار هم آورده، در هر دویش آورده. باز نقل میکنه ایشون محمد بن حسن الصفار قال کتبت الی ابی محمد، ایشون از قول خود محمد بن حسن نقل میکنه، صفار که گفت من نامه نوشتم به ابی محمد، اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو، سوال کردم از وقفی که صحیح است چطوره، چه وقفی صحیحه، کدوم وقف صحیحه کدوم وقف باطله. امام بعد خودش توضیح میده، میگه فقط رویه روایت شده بعضی جا که ان الوقف اذا کان غیر موقت فهو باطل مردود و علالوقف، اگر وقف وقتش معین نشده باشه که عبدیست یا تو یه زمان محدودیه، اگر وقت معین نباشد فهو باطلون مردود بر ورثه است، بر میگه به ورثه وقت حساب نمیشه اصلا. اینجور میگه بعضی اینطور روایته و اذا کان موقتا فهو صحیح ممضا، اگر وقت وقت زمانش مشخص بشه این صحیح موقع صحیحه. قال قومون، هاشو نامه آقای صفار ها گفته قال قوم و یه عده دیگه کنم بودن این الموقت هو الذي وقف موقت، کی چی وقتیه، وقت موقت یعنی وقتی که زماندار، این از خودم که چه وقتیه، از قال هو الذي اونیه که یود و کروفیه زیر می شود درش انهو وقفون علا فلانین، که این وقف بر فلانیه، برا فقرا، برای علما، برای ذریه، برای او و عقبه، برای او و فرزندانش نسلای بعدش.
فایدن قربو، وقتی اینا با نسلشون منقرض شدن دیگه نبود نسلش، فاول الفقراء و المساکین، بعد مال فقراء و مساکینه، الا ان یعرف الله الارض و من علیها، تا اینکه خدا وارث زمین رو ظاهر کند. خب این درسته. قال و قال آخرون، اما یه عده دیگه تو نامه ذکر میکنه، اما یه عده دیگه گفتن هذا موقتا اذا ذکر النهول فلان و آخرهی ما بخو و لم یذکر فی آخرهی للفقرا و المساکین الا ان یرف الله الارض من علیها. موقت اونه که اول ذکر بشه این مال او بشهانشه، اما اگه نگفتیم آخرش که دیگه حالا اینا منقرض شدن به فقرا و مساکین برسه، اونم ذکر نکنیم، بازم صحیح هست، بازم نمش اینه درسته. والذی هو غیر موقت، اما اونی که غیر موقته گفتن ان یقول، این است که اینطور بگه هادا وقف ولم یذکر احدا، بگه این خانه وقفه، اما وقف چیه؟ برای چیه؟ موضوع وقف چیه؟ موقف علیهم کی هست؟ بیان نکنه. این میشه وقفه غیر موقت. بعد فمالذی یصح من ذلک، یعنی رسول الله کدوم یکی از اینا صحیحه و من الذی یبطل یبطل، کدوم یکی از اینا باطله؟ اینا که من نقل کردم کدوم صحیحه و کدوم باطل است؟ این نامه طولانی امام فرمودن فوقع علیه السلام، امام توقیع فرمودن، نوشتن، مرمون فرمودن الوقوف رو به حسب ما یوقع با انشاءالله، وقفا به حسب اون گونه ایست که واقف اشکال کنه وقت بکنه، تابع نظر واقفه، اگر زمان مشخص کرد، زمان مشخص نکرد، بازم از کنم محضر شما نه. رضا میخواد بفهمد که این یک کبرای کلیست که در همه صغرایات از وقف قابل چیه؟ قابل تصویره. خب ببینید، سه تا نقل روایت رو بیان کردیم، نقل مرحوم خلینی، نقل مرحوم صدوق، نقل مرحوم شیخ دوسی فی کتابی، در هم تحویل و هم در استفسار. اون چه که ظاهر می شود این است که این سه تا روایت نیست، نه یک روایت، یک روایت بیشتر نیست، یک نامه بیشتر نیست، نویسندش هم یکیه، و لعل که مراد از مرحوم کلینی از بعض و اصحابنا هم همین محمد بن حسن صفار باشد، لعل که مرحوم کلینی هم که فرمودن بعض و اصحابنا مقصودشون همین جناب محمد بن حسن صفار باشه. این نقیص و زیادهی هم که تو روایت هست که اشاره کردم، این هم ضرری به جایی نمیرساند، چه این که از کنم محضر شما تکونو باشد یا نباشد دلیل بر دو روایت بودن نمیشه، این متعارف در نقل روایت، و این که یقفها یا یوقفها باشد این هم باز تأثیر چندانی ندارد. چرا؟ چون که هر دوش نقل شده. بله، برخی از اهل لغت مثل ابن عفیر آمدن در لغتشون گفتن که صحیح همون یقفو هست، وقف، یقفو، عقفو، این دوری نقل کردن، ولی لذا از کنم محضر شما از سلاسی مجرد ذکر کردن. جناب ابن عفیر میگه که یوقفو وارد نشده الا على لغت ودیعه، مگر به یه لغت نادرستی، لغت پشتی، لغت غیر مقبولی بر اون عمل شده، بر الا یقفو درست است. اما فرد ابن عصیر، خود ابن عصیر میگه اگرچه در روایات فراوان یقفو آمده، در روایات فراوان یقفو آمده استش، اما یقفو لغت احسنه. حالا بحث لغوی نمیخوام اینجا بکنیم، لیکن این دلیل نمیشه حرف آقای ابن عصیر. اگر این روایت درست از امام نقل شده باشد، امام بدون خارج از فصاحت و بلاغت و صحت لغت سخن نمیگه، بذار نمیشه حتما بگیم یقفو درسته و یوقفو از اون نظر شما خیلی جایگاهی درستی نداشته باشه. اما در هر صورت هیچ کدوم از اینا لا یوجب تعدد، موجب تعدد حدیث نمیشه. یک حدیث و تعفیز یک قاعده فقیه کرده. این حدیث حالا از جهت این که کلینی نعم کرده مرسل است، آیا قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست، این دیگه نکاتیست که انشاءالله فردا به شای فردا رسالله معاون و حمد 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 و ح